اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم بخش برنامه. نخست از همه همکارم عبدالقادر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر گزارش تازه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و وجود فضای مافیات از مجازات میگوید که صدها مقام دولتی سابق و اعضای نیروهای مسلح پیشین توسط مقامات طالبان تحت تعقیب قرار گرفتند. یوناما با اشاره به ثبت گزارش‌های موثق در مورد نقض جدی حقوق بشری قربانیان گفته است که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشتند. حکومت طالبان هنوز به این گزارش سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گزارش‌های سازمان بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده و تهیه این گزارش‌ها را بخشی از تبلیغات جهانی علیه حکومت این گروه خوانده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. شماری از اعضای جامعه مدنی، رسانه‌ها و جامعه حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان به بازداشت غیرقانونی و خودسرانه متیولا ویسا، فعال آموزش دختران، ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی وی از زندان طالبان شدند. آنان در یک نامه سرگشاده گفتند که متیولا ویسا با گذشت بیش از 4 ماه به طور غیرقانونی توسط طالبان در زندان به سر می‌برد. این فعالان تاکید کردند که به گونه جدی نگران بازداشت طولانی مدت غیرقانونی ویسا و سلامتی وی هستند، چون به گفته آنان ادعاهای جدی در مورد شکنجه و بدرفتاری با وی وجود دارد. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. جو بایدن جمهوری ایالات متحده جهت شرکت در نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان از 7 تا 10 ماه سپتامبر به دهلی جدید خواهد رفت. دفتر مطبوعاتی قصر سفید با نشر اعلامیه حاکی است که آقای بایدن در این سفر طیف وسیع از تلاش‌های مشترک را جهت رسیدگی و مبارزه با مسائل جهانی، من جمله انتقال انرژی پاک و مبارزه با تغییر اقلیم، کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی جنگ پوتین بر اوکراین و افزایش ظرفیت دو جانبه بانک‌های انکشافی به شمول بانک جهانی، جهت مبارزه بهتر با فقر به شمول رسیدگی به آزمون‌های جهانی بحث خواهد کرد. در یک خبر دیگر، جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که به اعتقاد واشنگتن تفاهم با ایران برای آزادی 5 شهروند آمریکایی همچنان در مسیر درست قرار دارد، اما او از ارائه یک جدول زمانی برای آزادی این افراد خودداری کرد. 2 هفته پیش در یک تحول مهم در مسیر آزادی 5 آمریکایی دو تابعیتی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، 4 نفر از آنها به بازداشت خانگی در یک هتل در تهران منتقل شدند که به نظر می‌رسد گام به پیش در توافق مبادله گروگان‌ها بین ایالات متحده و ایران به شمار آید. این اولین گام از توافق است که بر اساس آن 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی در ازای اجازه خروج این 5 شهروند آمریکایی از ایران آزاد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده قرار است روز پنجشنبه خود را به مقام‌های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا تسلیم کند تا اتهامات وارده بر او برایش تفهیم شود. دونالد ترامپ در ایالت جورجیا به تلاش غیرقانونی برای معکوس کردن شکستش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم می باشد. در کمتر از 6 ماه گذشته این 4مین بار است که رئیس جمهور سابق ایالات متحده به ارتکاب یک عمل جرمی متهم دانسته می شود. ایالات متحده روز سه‌شنبه 22 آگوست تحریم‌های ویزا بر آن ده مقامات چینی وضع کرد که در ادغام اجباری کودکان تیبتی دست داشتند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که این سیاست‌های سرکوبگرانه چین به دنبال حذف سنت‌های متمایز زبانی، فرهنگی و دینی در میان نسل‌های جوان تبتی می باشد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود که واشنگتن از مقامات جمهوری خلق چین می خواهد به اجبار کودکان تیبتی به مکاتب شبانه روزی دولتی پایان دهند و سیاست های سرکوبگرانه در تبت و سایر نقاط چین را متوقف کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که محدودیت ها بر مقامات فعلی و پیشین درگیر در سیاست های تبت اعمال خواهد شد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. بلینکن در بیانیه خود با آمار اشاره کرد که در گزارش ماه فوریه 3 کارشناس ملل متحد ارائه شده بود. کارشناسان ملل متحد گفته بودند که 1 میلیون کودک تبتی به اجبار از خانواده هایشان جدا شده و به مکاتب شبانه روزی دولتی منتقل شدند.
شما خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه از چین و آفریقای جنوبی خواست تا مشارکتشان را در چهار بُعد تقویت بخشند. آقای شی که مصروف دیدار از آفریقای جنوبی است، گفت که چین آماده است تا با آفریقای جنوبی در تداوم دوستی، عمیق ساختن همکاری، تقویت هماهنگی، سوق مشارکت همه‌جانبه استراتژیک میان دو کشور به بلندای جدید و ایجاد یک اجتماع سطح بلند چین آفریقای جنوبی با آینده مشترک همکاری کند. رئیس جمهوری چین از هر دو کشور خواست تا در اعتماد دو جانبه با هم شریک بوده و افزود که دوستی و برادری کیفیت واقعی روابط دو جانبه می باشد. شی جینگ پینگ تاکید ورزید که از پیوستن اتحادیه آفریقا به گروه 20 حمایت می کند. گروه نجات 7 کودک و 1 مرد را در شمال پاکستان که 15 ساعت در یک کابین کیبل هوایی گیر مانده بودند نجات دادند. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در صفحه ایکس خود نگاشته است که تمام 7 کودکی که از صبح روز سه‌شنبه تا حوالی شب در کابین در هوا معلق مانده بودند به گونه مسئول نجات داده شدند. برای نجات این کودکان یک هلیکوپتر نظامی فراخوانده شد و روشنی اندازها برای روشن ساختن محل و تسهیل روند نجات نصب شده بودند. و چند خبر هم از دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان که در رقابت‌های جام کشورهای فوتبال مرکز آسیا در دوشنبه تاجیکستان به سر می‌برد، امروز چهارشنبه به مصاف تیم فوتبال ایران می‌رود. ملی پوشان نوجوان افغان تا کنون در این مسابقات با 1 پیروزی در برابر قرغزستان و 1 شکست مقابل تاجیکستان حاوی 3 امتیازند. برای حفظ جایگاه نخست یا هم دوم این مسابقات، پیروزی افغانستان در برابر ایران به روز چهارشنبه حتمی پنداشته می‌شود. و در یک رقابت دیگر از جهان کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین رقابت 50 اوور در برابر پاکستان روز سه‌شنبه با 142 دوش شکست خورد. پاکستان در 47.1 اوور و کسب 201 دوش همه بازیکنان خود را از دست داد. هدف 202 دوش برای تیم مثل افغانستان دشوار نمی نمود، اما بازیکنان این تیم در 19.2 اوور با کسب تنها 59 دوش همه بازیکنان خود را از دست داد. دومین بازی 50 اووره افغانستان روز پنجشنبه با پاکستان برگزار خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت‌های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش‌های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی‌های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدین. می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش تازه‌ای در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و وجود فضای مافیات از مجازات میگوید که صدها مقام دولتی سابق و اعضای نیروهای مسلح پیشین توسط مقامهای طالبان تحت تعقیب قرار گرفتند. در این حال دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه روز سه‌شنبه گفت که کشتارهای انتقام جویانه طالبان در افغانستان پایانی ندارد. محمد احمدی گزارش را در این مورد تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با اشاره به ثبت گزارش‌های موثق در مورد نقض جدی حقوق بشری قربانیان گفته است که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشتند. این گزارش واقعات مربوط به نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را از 15 اگست سال 2021 تا 30 جون 2023 در بر دارد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است حداقل 800 مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری ثبت شده که علیه افراد وابسته به نظام قبلی یعنی جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است. یونما گفته است که این نقض در حالی صورت گرفته که طالبان عفو عمومی را اعلام کرده و همواره بر برگشت مقامات پیشین به افغانستان تاکید می‌کند. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت گزارش یونما تصویر جدی از رفتار را ارائه می‌کند که با افراد وابسته به دولت قبلی و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر کشور صورت می گیرد. حتی بیشتر از این، اینکه به آنها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی گیرند، که این به اعتماد مردم خیانت است. یونما از برخی از اعضای خانواده های قربانیان نقل کرده که گفتند اقارب آنها بازداشت یا اعدام شدند و اجساد آنها روزها یا حتی ماها بعد یافت شده است. روزا اوتنبایبا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته است که عفو عمومی طالبان به گونه کامل عملی نمی شود. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یونما در یک پست شبکه اجتماعی اکس ادعاهای وارده علیه طالبان در این گزارش را رد کرده و گفته است عفو عمومی امارت اسلامی طالبان به طور کلی قابل اجرا است. با این حال گزارش یونما از مقامات حکومت طالبان خواسته است که شرایط عفو را روشن کنند تا اطمینان حاصل شود که عفو اجرا می شود. همچنین یونما در قبال موارد نقض حقوق بشر علیه مقامات پیشین دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان خواستار تحقیقات جنایی معتبر و روشن شده است. این در حالی است که جنرال هبت الله علیزی لویدرسیز حکومت پیشین افغانستان در مصاحبه هفته گذشته خود با صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای تخلیه آن دست نیروهای امنیتی سابق که در معرض تهدید و خطر طالبان هستند جریان دارد.
ما بسیار نزدیک به این هستیم که یکی دو نقطه را در منطق در فرا منطقه در آینده نزدیک داشته باشیم تا در مرحله اول پرسنل که بسیار زیاد تهدید برشان متوجه است اونا را تخلیه بکنیم و از آنجا باز به کشورهای سوم و چهارم اونا را انتقال کنیم تا زمینه کار و زندگی و وضعیت معیشتیشان تنظیم شود و فامیلایشان مسئول شود.
از سوی دیگر پچوشا گاسمن مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری را تحت حاکمیت طالبان مستند می کند گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021 نیروهای این گروه به کشتارهای انتقام جویانه و ناپدید شدن اجباری افسران پلیس، اردو و امنیت ملی سابق اقدام کردند. با این حال سخنگوی حکومت طالبان پذیرفته است که برخی از موارد خصوصی و ناشناخته انتقام جویی به طور جدی توسط ارگان‌های مربوط امارت اسلامی بررسی شده که به گفته او تعداد آنها محدود است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، چگونه میتوان به پیگرد نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت طالبان پرداخت؟ در این رابطه لینا رزبی مصاحبه با زمان سلطانی از سازمان عفو بین الملل انجام داده که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد یافتهای گزارش ها که آکی از کشته شدن صدها تن از مقامات سابق و اعضای سابق اردو حکومت افغانستان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته که قتل ها را پایانی نیست. با نظر شما چگونه باید سازمان‌های مدافع حقوق بشر به این تداوم قتل‌های هدفمند حکومت طالبان در افغانستان بپردازند؟
آنچه که این گزارش جدید یونما نشان می‌ده این هست که هدف قرار دادن و هدف قرار گرفتن اعضای حکومت قبلی به ویژه نیروهای امنیتی که شامل پلیس، اردو و امنیت ملی میشه به صورت سیستماتیک است و به صورت گسترده هست. و این گزارش رو میرسانه که در واقع در 3 ولایت بیشتر بوده، اما اعضای کارمندای حکومت قبلی و شما نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان مورد هدف قرار گرفته. خب این یک امی گستردگی از این رو میرسانه. همزمان با او این رو میرسانه که در درون حاکمیت بالفعل یا دفاعی طالبا میکانیزمی برای رسیدگی یا تحقیق از نقص های گسترده حقوق بشری که میتونه شامل جرایم بین المللی یا شامل جرایم در حقوق بین المللی شود وجود ندارد. و این یک بار دیگه بر اهمیت و ضرورت میکانیزمی که بشه طالبان را مورد پاسخگویی قرار داد در سطح بین المللی بیشتر از پیش برجسته میکنه و لازم بسازه. اما به صورت مشخص در رابطه با سوال شما دقیقا در شرایط فعلی افغانستان و در وضعیت فعلی تحقیق و بررسی نقص های گسترده حقوق بشر در افغانستان آسان نیست. از یک طرف محدودیت هایی را برای رسانه ها وضع است، نهادهای حقوق بشری همگی در درون افغانستان دسترسی ندارند. و این را میخواستم بگم که من با سازمان عفو بین‌الملل کار میکنم. شکر.
بله. خب در کشور طوری که شما گفتین که حکومتش هیچ قانون اساسی نداره، فضای معافیت از جرایم بر روح حائل از طالبا، کنترل 100% کشور را بر دست دارن، مطبوعات قادر به گزارش‌دهی از داخل افغانستان نیستند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر یوناما به خصوص در تایید گزارش ممکن دسترسی اندکی به داخل افغانستان داشته باشه، و نظر شما این تخطی از حقوق بشر تا چه حد میتونه گسترده باشه؟ و در حالی که 2 سال از حکومت طالبا مگذره، جامعه جهانی چرا نتانسته تا یک عملکرد مثبت را برای ختم تداوم تخطی از حقوق بشر توسط حکومت طالبا روی دست بگیره؟
جامعه جهانی نسبت به وضعیت افغانستان اقدام مؤثری تا هنوز نکرده، در موارد بیشتر تلاش کرده که با طالبا بیشتر مماشات بکنن تا یک اونا را مورد پاسخگویی قرار بده. و بررسی ما 2 گزارش را قبلا نشر کرد، یکی در رابطه با وضعیت زنا بود که بررسی ما را نشان میداد که نقص گسترده‌ای که بر خلاف دخترها و خانم‌ها در افغانستان قرار میگیره شامل جرایم جنگی هست و طالبا باید از طریق رسیدگی بین المللی یونیورسال جورسدیکشنز و محکمه بین المللی مورد پاسخگویی قرار بگیره و سازمان ملل باید اقدامات را در این زمینه روی دست بگیره. کتانو دیگه گزارش دیگه ما در رابطه با پنشیر داشتیم که این گزارش بیشتر روی مقامات حکومت قبلی هست و گزارش ما در پنشیر ایران نشان میداد که شمار زیادی از نیروهای جبهه مقاومت ملی را طالبا به صورت محاکم صحرایی با قتل رسانده بودند، یعنی شمار زیادی از اونا بودند بعد از دستگیری، و همزمان با او محدودیت های بیش از حد را برای افراد ملکی در منطقه ایجاد کرده بود و در موارد افراد ملکی را بعد از دستگیری شکنجه و مرگ کرد. ما گزارش های دیگه را هم سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت قتل های فراقضایی و یا محاکم صحرایی در دایکنده، غور، مالستان، اسپین بولدک و نقاط دیگه افغانستان هم نشر کرده که واقعا وضعیت نگران کننده هست، به صورت جدی نگران کننده هست و مستلزم از این هست که برای رسیدگی به وضعیت باید اقدام صورت بگیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیچ کشوری هم از همسایگان منطقه و کشورهای بزرگ جهان از جنگ دیگری در افغانستان حمایت نمی کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزوده است که به دلیل پالیسی مدون مشکلات اندکی که با کشورهای همسایه به میان آمده به خوبی حل شده است. جزئیات بیشتر را در یک گزارش تقدیم شما می کنیم.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در برنامه حسابدهی به ملت گفت که سیاست خارجی حکومت این گروه اقتصاد محور است و تاکنون تعادل را حفظ کرده است. امیرخان متقی افزود که به دلیل همین سیاست نه کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه از جمله ایالات متحده از آغاز یک جنگ دیگر در افغانستان حمایت نمی کنند. متقی گفت
به اروپایی هیوادو سره، لامریکا سره وقت وقت تماسون است، ناستیم سویدی و سرکیم.
گهگاه با کشورهای اروپایی و امریکا تماسهای وجود دارد. ما جلسات داشته ایم، نگرانی های یک دیگر را شنیده ایم، بر نگرانی ها غور کرده ایم. در مجموع خوشحالیم از امریکا تا شرق میانه، جهان عرب، آسیای میانه و کشورهای منطقه، آسیای جنوبی. ما از همه این کشورها اطمینان دریافت کرده ایم و به اجماع رسیده ایم که هیچ کس در افغانستان از مخالفت مسلحانه حمایت نمی کند. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روابط با منطقه و کشورهای همسایه را خوب توصیف کرد و گفت که هر زمان روابط با کشور پرتنش شده برای بهبود روابط تلاش خوب صورت گرفته است. متقی گفت
ایران اسلامی جمهوریت به هلمند اوبو پا برخه که تشویش درلود.
جمهوری اسلامی ایران در خصوص آب هلمند تشویش داشت. اظهارات مختلف مطرح شد، اما در نهایت توانستیم به هیئت ایرانی این زمینه را فراهم کنیم. همه چیز را مشاهده کردند و در فرجام راضی شدند. همچنان سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد روابط با پاکستان گفت که تا حال نشده کسی از خط دیورند از افغانستان به پاکستان رفته باشد و در آنجا در فعالیت‌های توریستی علیه این کشور اشتراک کرده باشد. متقی گفت که به خواست حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی، حکومت وی مذاکرات را میزبانی کرد و هر دو طرف با هم دیدارهای داشتند و پیشرفت‌های زیادی در آن حاصل شد، اما تغییر نظام در پاکستان باعث شد که این مذاکرات بی نتیجه بماند. سرپرست وزارت خارجه طالبان تاکید کرد تا به حال اتفاق نیفتاده که شخصی از خاک افغانستان استفاده یا شخصی را تخریب کرده باشد. ما مسئول حوادثی که در داخل پاکستان رخ می‌دهد نیستیم. اما کارشناسان سیاسی در خصوص سیاست خارجی حکومت طالبان دیدی دیگری دارند. رضا قاسمی تحلیلگر روابط بین الملل و رامش سالمی کارشناس سیاسی.
سیاست اقتصادی منطقه‌ای وزارت خارجه گروه طالبان به نحو ادامه سیاست اقتصادی رژیم پیشین هست، ولی با کمترین میزان موفقیت، چون دیگه او چارچوب ها و همکاری های منطقه‌ای از بنیاد فرو پاشده با روی کار آمدن طالبان.
سیاست خارجی دولت طالبان و رژیم طالبان یک سیاست اقتصاد محور نبوده، بلکه تمام تلاش رژیم طالبان و حکومت طالبان در دو سال اخیر برای این متمرکز بودند که چگونه جهان را متقاعد بسازند تا طالبان را به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر هنوز هم مسیر راهبردی سیاست خارجی حکومت طالبان در واقع مشخص نیست.
این در حال است که دو سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری می شود، اما هیچ کشور و سازمان بین المللی آن را به رسمیت نشناخته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان دلیل به رسمیت نشناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی را پس از دو سال فشارهای جهانی بر طالبان خواند و گفت که جهان نگران امنیت و قاچاق مواد مخدر است و حکومت طالبان این دو موضوع را به خوبی مدیریت کرده است.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، 15 نشست بریکس یا سران کشورهای برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی روز سه شنبه در شهر یوهانسبرگ افریقای جنوبی آغاز شد. سریال راماپوسا رئیس جمهور افریقای جنوبی صبح روز سه شنبه قبل از دیدار با دیگر رهبران میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین بود که حامی اصلی توسعه این سازمان پنداشته می شود. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
سران کشورهای بریکس امروز سه‌شنبه در جوهانسبورگ گرد هم آمدند تا در مورد گسترش این سازمان در حال بحث کنند که برخی از اعضای آن تلاش دارند آن را من حیث وزنه تعادل در مقابل غرب به بررسی گیرند. تشدید تنش‌های جهانی ناشی از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده بین چین و ایالات متحده یکی از دلایل مبنی بر فوریت تلاش برای تقویت این سازمان می باشد که گاهی از اختلافات داخلی و فقدان انسجام رنج می برد. همه رهبران کشورهای عضو بریکس در این نشست حضور دارند، بجز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که تحت تعقیب و حکم بازداشت بین المللی با اتهام جنایات جنگی که در حمله بر اوکراین متهم شده است قرار دارد و به افریقای جنوبی سفر نخواهد کرد و در عوض از طریق مجازی اشتراک خواهد ورزید. انیل سوکلال سفیر بریکس از افریقای جنوبی خاطر نشان کرد که بسیاری از کشورهای جهان رهبران بریکس را دنبال می کنند، زیرا در حال حاضر نگرانی های مبرم مختلف در عرصه های جهانی افزایش یافته است.
این اجلاس از این نظر ویژه است که 15th نشست سالانه می باشد، اما مهمتر از آن این اجلاس در یک لحظه بسیار حساس زمانی برگزار می شود که ما با آزمون‌های بزرگ جهانی روبرو هستیم و جهان به دنبال رهبران بریکس است تا به برخی از چالش ها به طور مثبت رسیدگی کرده و خبرهای مثبت از این نشست به دست بیاورند. فکر می کنم این نشست نشان خواهد داد که بریکس می تواند با آزمون‌های جهانی به شیوه مثبت و فراگیر رسیدگی کند.
تحلیل های دیگری در افریقا وجود دارد که رشد روابط بین این قاره و چین را در سالهای اخیر برجسته کردند و پیش بینی می کنند که نشست کنونی ممکن به تقویت روابط و همکاری میان این دو جانب کمک کند.
روابط چین و آفریقا سالها طول کشید. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم واقعا نقطه اوج همسالها همکاری و دوستی میان این دو طرف است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر اجلاس امسال را زیر نظر دارند، زیرا گسترش عضویت دیگر کشورها موضوعی است که در این نشست مورد بحث قرار می گیرد. تا اکنون بیش از 40 کشور برای پیوستن به سازمان بریکس ابراز علاقه کردند و 23 کشور به طور رسمی درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ارسال کردند.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus، تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
دولت سومالیا در بهبوهای تهاجم نظامی مداوم در بخش‌های مرکزی این کشور به جنگجویان الشباب پیشنهاد عفو داده است. احمد محمد خبرنگار صدای آمریکا از مقدشو در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از سحر عظیمی می‌شنوید.
پیشنهاد عفو بخشی از رویکرد گسترده دولت سومالیا در مبارزه با گروه الشباب است. دولت سومالیا با راه اندازی عملیات نظامی هدف قرار دادن شبکه‌های مالی و راه اندازی نبرد ایدئولوژیکی علیه این گروه به مبارزه پرداخته است. این اعلان مرکز ملی مبارزه با تروریسم برای گشودن درها برای فراریان پس از اظهارات رئیس جمهور حسن شیخ محمد مبنی بر عدم تمایل رهبری الشباب به مذاکره با دولت صورت می‌گیرد. عبدالعزیز حسین اسحاق تحلیلگر امنیتی مرکز تمدن حمد بن خلیفه است.
پیشنهاد عفو به الشباب یک تاکتیک استراتژیک از سوی دولت سومالیا برای تضعیف بیشتر این گروه است. قبلا گزارش های مبنی بر نارضایتی در میان سربازان رده های پایین مبنی بر عدم حمایت رهبری عالی به دلیل فشار نیروهای دولتی بر آنها وجود داشت.
دولت فدرال حملات گسترده ای را علیه الشباب در مناطق موداگ و گلادوگ در بخش های مرکزی کشور آغاز کرده است. ملیشه های قومی نیز از این نیروها حمایت کردند که به گفته دولت در حال تکمیل مرحله اول عملیات هستند. اسحاق میگوید که عفو ممکن است اطلاعاتی را در مورد این گروه و نیروهای دولتی ارائه کند.
اگر این برنامه به خوبی هماهنگ شود، عفو می تواند یک امتیاز مثبت برای دولت باشد. اگر جنگجویان مواضع خود را ترک کنند، نیروهای دولتی نه تنها با مقاومت کمی روبرو خواهند شد، بلکه از اطلاعات فراریان نیز بهره خواهند برد.
علیرغم نتایج مثبت مورد انتظار، برخی تحلیلگران فکر می کنند که پیشنهاد عفو ممکن است هدف جنگ را منحرف تر کند. عبدالرشید فرح علی تحلیلگر امنیتی و سیاسی در مرکز لینکینگ گاورنرز مشاور سیاست و استراتژی در موگادیشو است و هشدار می‌دهد که از پیشنهاد عفو انتظار زیادی نداشته باشید.
هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت از عفو عمومی سود بزرگ را به دست آورد. ممکن است از میان هزاران سرباز فقط چند نفر فراری باشند. ممکن است تأثیر روانی بر جنگ علیه شباب داشته باشد، مگر ممکن روند جنگ را تغییر ندهد.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا در دو هفته گذشته رهبری عملیات جنگی در ایالت گالمودوک در مرکز سومالیا را بر عهده داشته است. او که دو بار عهده‌دار ریاست جمهوری شده است، تعهد کرده است که الشباب را نابود کند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.